برنامه های امروز رو میشنوید تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود و ما در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. به اتفاق این برنامه رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
از نیمه های شب گذشته بی سابقه ترین عملیات پهپادی موشکی سایبری جمهوری اسلامی ایران به تقاص وحشیگری رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت ایران بزرگ در دمشق به اجرا گذاشته شد. عملیات راهبردی وعده صادق که سرزمین های اشغالی را ابتدا در خاموشی فرو برد و سپس در زیرپخش مستقیم رسانه های جهان پایگاه های نظامی این رژیم را زیر آتش گرفت. پیام اصلی این عملیات تنبیه این رژیم و به اجرا گذاشتن قدرت بازدارندگی کشور است که مدت ها پیش از این انتظار آن می رفت. ناکارآمدی گنبد آهنین و سامانه های دفاع ضد هوایی صهیونیست ها نشان داد که این رژیم هر لحظه در تیررس ماست و از این تاریخ به بعد عملیات با عملیات پاسخ داده می شود. طبعاً آثار نظامی و برد استراتژیک این عملیات در فروریزی گنبد به اصطلاح آهنین صهیونیست و ضربات بی سابقه به این رژیم و تحلیل راهبردی آن سرخط اصلی اخبار امروز جهان است که ما نیز در این برنامه به آن خواهیم پرداخت. در ادامه برای تبیین بیشتر بحث خواهیم پرسید که مهمترین پیامدها و اثر عملیات وعده صادق بر امنیت رژیم صهیونیستی چیست و چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت.
برنامه امروز به موضوع عملیات ترکیبی وعده صادق، تنبیه رژیم صهیونیستی و پیامدهای راهبردی اون اختصاص داره که در این عصر فرح بخش و زیبای بهاری من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و اساتید دانشگاه و فعالان حوزه روابط بین الملل، جناب آقای دکتر مهدی کردی کارشناس پیمان ناتو و همچنین جناب آقای سید محمود محمدی پژوهشگر امنیت ملی. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو بزرگوار. اگر سلام علیکی باشه نمندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه رو آغاز کنیم. آقای دکتر کردی بفرمایید.
بله، به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمدی خواهش من و عرض سلام دارم خدمت یکانه یک مخاطبین و شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی خوش آمدید برنامه خودتون آقای دکتر کردی.
خواهش
جناب دکتر محمدی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تبریک ویژه دارم به مناسبت تنبیه متجاوز و انشالله امروز یه روز ماندگاری باشه در تاریخ جهان.
انشالله به امید خدا برنامه رو پیش میگیریم. پیش از اون که گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی رو خدمتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما، همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون، و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بفرمایید. ما هم حتما قول میدیم که از کارشناسان محترم پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب با آقای دکتر کردی انشالله میخوایم مبحث رو آغاز کنیم. همطور که شنوندگان عزیز و هر دو بزرگوار در جریان بوده و هستید، دیشب ما شاهد مقابله مؤثر جمهوری اسلامی ایران در قبال آنچه که در چندین ماه اخیر با تقریبا میتونم بگم تمام انرژی که رژیم صهیونیستی گذاشت و به خرج داد در حملاتی که در حالا میتونیم بگیم کشورهایی که دوست و هم رهرو ما هستند در سوریه، لبنان و همینطور در غزه بر علیه مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین، همچنین برخی از عزیزان و سرداران رشید سپاه ما رو به شهادت رسون. ما دیشب شاهدمون بودیم که الحمدلله به صورت خوب و منظم و با برنامه‌ریزی دقیق ما تونستیم پاسخ متقابلی به رژیم صهیونیستی و در حقیقت پاسخ دندون شکنی بدیم. در این خصوص میخواییم انشاءالله بس رو پی بگیریم و از آقای دکتر کردین سوال رو دارم که خب مهمترین پیامدها و اثر عملیات وعده صادق بر امنیت رژیم صهیونیستی چی هستش و چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت؟ بفرمید خواهش.
بله خدمت شما عرض کنم، رژیم اسرائیل خب جنایاتی که علیه فرماندهان و سرداران در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میداد، خب محدود به در واقع این چند ماه اخیر و عملیات طوفان الاقصی که از 7 اکتبر 2023 شروع شده نیستش، بلکه خب ظرف سالهای گذشته هم این جنایت ها رو انجام میداد. مشخصا من اولین تاریخی که بخوام خدمتتون بگم، در دیماه سال 93 رژیم اسرائیل یک حمله هلیکوپتری و راکتی رو به کاروان خودرویی حامل فرماندهان نظامی، مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در قنیطره سوریه انجام میده. بله. که در اون حمله سردار شهید محمد علی الله دادی و شهید جهاد مغنیه به درجه رفیع شهادت نائل میشن. بله. از دقیقا فروردین سال 1397 ما شاهد بودیم که در واقع رژیم اسرائیل هر از چند گاه یک بار به پایگاه های سپاه مستقر در کشور سوریه حمله میکرد و در هر حمله چند نفر از مستشاران نظامی سپاه در این پایگاه ها مثل پایگاه تیفور به شهادت میرسیدن. خب جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه ذاتاً به دنبال در واقع تشدید تنش در منطقه آشوب‌زده غرب آسیا نیستش، سیاست صبر استراتژیک رو در دستور کار خودش قرار داده بود و همیشه سعی میکرد که از موضوع بالادستی با مماشات با جنایت‌های رژیم صهیونیستی برخورد بکنه. بله. این مماشات به دلیل در واقع ضعف جمهوری اسلامی ایران نبود. خب دیشب دیدیم که چه اتفاقی افتاد، اما خب عرض کردم خدمتتون به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه تنش در غرب آسیا نبود، خب سعی میکرد که مدارا بکنن. خب طرف های منطقه‌ای و بین‌المللی هم، کشورهای مختلف، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، حتی خود دولت آمریکا، حامیان غربی رژیم اسرائیل، کشورهایی که با خود ما در ارتباط هستن مثل روسیه و چین، همیشه در جنایت قبلی که رژیم اسرائیل انجام میداد از ما درخواست خیشتنداری داشتن.
بله.
و در واقع خیشتنداری و صبر استراتژیکی که ما داشتیم، جمهوری اسلامی ایران داشت، باعث شد که امر بر رژیم اسرائیل مشتبه بشه و رژیم اسرائیل این تصور غلط رو داشته باشه که وضعیت همیشه به همین منوال هست. خب ما میزنیم، جمهوری اسلامی ایران هم جواب نمیده دیگه، صبر میکنه، جواب نمیده. مخصوصا تو این اتفاقات، یعنی تو این حملات تروریستی که از چند ماه پیش رژیم اسرائیل به مستشاران نظامی ما در سوریه انجام داد، شهید سید رضی موسوی به شهادت رسید، سردار های صادق امیدوار به شهادت رسید، امر بر رژیم اسرائیل مشتبه شده بود که به هر حال ما میزنیم، حمله میکنیم، مستشاران میدانی کلیدی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران رو از پا در میاریم به تعبیر خودمون، و جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشون نمیده. این باعث شد که اون حمله رو رژیم اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 فروردین 1403 انجام بده و سردار شهید زاهدی و سردار شهید حاج رحیمی به درجه رفیع شهادت نائل شدن.
بله.
اسرائیل تا همین چند روز گذشته هم تصور نمی‌کرد که این بار دیگه جمهوری اسلامی ایران جواب بده. جوابی که جمهوری اسلامی ایران شب گذشته به حمله رژیم اسرائیل داد از دو تا منظر قابل بررسی هستش. از منظر حقوقی اگر بخوایم خدمتتون عرض کنیم، نکته اول اینه که خب حمله بر مبنای اصل دفاع مشروع انجام شده که در منشور سازمان ملل ماده 4 بند 2 منشور سازمان ملل اشاره شده که موضوع دفاع مشروع که استثناء از بحث ممنوعیت توسل به زور هست، زمانی که یک کشور، یکی از کشورهایی که تابع حقوق بین الملل عمومی هستش، مورد حمله قرار میگیره، ذاتاً داره این حق هستش که اون حمله رو به طور متقابل جواب بده. خب اصل تناسب باید داشته باشه که دیشب جمهوری اسلامی ایران صرفاً اهداف نظامی اسرائیل رو مورد حمله قرار داد، برای مثال پایگاه هوایی نواتیم، یعنی در واقع جمهوری اسلامی ایران به اهداف جمعیتی و حتی اقتصادی رژیم اسرائیل حمله نکرد، بلکه صرفا یک هدف نظامی رو مورد حمله خودش قرار داد.
بله.
اصل ضرورت باید مورد توجه قرار می گرفت که بله، ضرورت این بود که در پاسخ به حمله‌ای که اسرائیل حداقل در 13 فروردین 402 به ساختمان کنسولگری ایران انجام داد، ایران هم یک حمله متقابل انجام بده. یعنی اصل ضرورت رو خود رژیم اسرائیل در واقع با حمله به ساختمان کنسولگری به وجود آورده بود، نه اینکه ما ابتدا به ساکن بریم حمله بکنیم.
بله.
یعنی مبنای منشأ حمله دیشبی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد همون حمله 13 فروردین هستش که اصل تناسب رو به وجود آورد. اصل فوریت باید رعایت میشد که این هم خدا رو شکر رعایت شد، به دلیل اینکه در واقع به درخواست کشور روسیه جلسه در شورای امنیت برگزار شد، اما جلسه به دلیل اعمال نفوذ کشورهای غربی و آمریکا بدون نتیجه به پایان رسید.
خب
یعنی اینجا دیگه وقتی که از شورای امنیت به عنوان حافظ صلح و امنیت و بین المللی کاری ساخته نیست، خب طبعا کشوری که هدف حمله قرار گرفته دیگه با توجه به اصل تناسب خودش میتونه شخصا و علی‌الرسم وارد بشه و متجاوز رو مورد تنبیه خودش قرار بده. این مباحث حقوقی حمله دیشبی بود که جمهوری اسلامی ایران به در واقع اهداف نظامی رژیم اسرائیل انجام داد. یعنی من میخوام خدمتتون بگم که خلاف اون چیزی که حامیان غربی رژیم اسرائیل مثل کانادا، مثل انگلستان، مثل در واقع اتحادیه اروپا اعلام کردن که ایران به اسرائیل تجاوز کرده، نقض صلح و امنیت بین المللی انجام داده، اصلا چنین موردی نیست، اصلا چنین چیزی وجود نداره و جمهوری اسلامی ایران بر مبنای موضوع دفاع مشروع و سه تا اصل اساسی ضرورت، تناسب و فوریت به حمله 13 فروردین 402 رژیم اسرائیل پاسخ داد. اما از جهت استراتژیک بخوام خدمتتون بگم، باز دو مرتبه باید ارجاع بدم به همون موضوع در واقع صبر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران. خب جمهوری اسلامی ایران تا این مقطع چیزی حدود 10 سال در برابر تجاوزات در واقع رژیم اسرائیل به در واقع پایگاه ها و اهداف جمهوری اسلامی ایران در منطقه با سیاست صبر راهبردی برخورد کرد. اما در واقع از منظر استراتژیک از این نقطه به بعد اگر جمهوری اسلامی ایران میخواست سکوت بکنه، ما باید قصد به یقین مطمئن باشیم که این حملات، اون چیزی که تو این 10 سال گذشته، مخصوصا تو این 6-7 ماه گذشته علیه در واقع اهداف و منافع ما تو منطقه اتفاق افتاد، خیلی شدیدتر میشد و ای بسا بعید نبود که شاید دیگه مستقیما اسرائیل خاک خود ما رو، یعنی خاک جمهوری اسلامی ایران رو مورد هدف قرار میداد. خاصه این که اسرائیل سابقه خیلی زیادی هم داره در حمله به در واقع به اماکن دیپلماتیک و نقض مسئولیت‌های دیپلماتیک کشورها و طرف‌های خارجی. برای مثال تو 10 سال گذشته اسرائیل از سال 2014 تا الان هر حمله‌ای که به منطقه غزه کرده، مثلا در جنگ 58 روزه غزه سال 2014 تا به سون 2014، در همین جنگ اخیر که از 7 اکتبر به این ور شروع شده، همیشه یکی از اهداف ثابت و مشخص اسرائیل در حمله به غزه اماکن مقرهای سازمان ملل متحد بوده.
درست.
و هم به این مقرها حمله میکرد، هم کارمندان سازمان ملل رو که طبیعتاً دارای مسئولیت دیپلماتیک بودن مورد تعرض و کشتار قرار میداد و عدم برخورد مناسب با رژیم اسرائیل به هر حال باعث جریتر شدن این رژیم شد و در واقع باعث شد که رژیم اسرائیل در واقع این بار به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه. در نهایت خدمتتون میخوام بگم که حمله‌ای که دیشب انجام شد در واقع به نوعی دقیقا موازنه تهدید رو در مقابل رژیم اسرائیل به وجود آورد و به تل‌آویو و کابینه نتانیاهو ثابت کرد که از این به بعد اگر هر حمله‌ای در واقع علیه شهروندان، اتباع و مستشاران نظامی ایران، اماکنی که در حکم خاک ایران هستن، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، انجام بشه، با اقدام متقابل و عینی جمهوری اسلامی ایران مواجه میشه.
درست.
نکته بعدی اینه که خب عرض کردم خدمتتون جمهوری اسلامی ایران به پایگاه صرفا به اماکن نظامی در واقع رژیم اسرائیل حمله کرد. حمله‌ای که دیشب انجام شد به پایگاه نواتیم، مهمترین بخش حمله به پایگاه نظامی نواتیم انجام شد. خدمتتون باید بگم که پایگاه نواتیم، حمله‌ای که بهش انجام شد، از چند منظر واجد اهمیت هستش. این پایگاه محل استقرار اسکادران جنگنده های F-35 اسرائیل هستش که سلاح استراتژیک و راهبردی اسرائیل هست. لازم به ذکر هستش که با همه F-35 ها به کنسولگری ایران حمله شد. این پایگاه آشیانه هواپیمای ترابری C-130 رژیم اسرائیل هستش که خب در نقل و انتقال نیرو و امکانات برای این رژیم به شدت حائز اهمیت هستش. این پایگاه آشیانه هواپیمای رئیس و نخست وزیر رژیم اسرائیل هستش. این پایگاه محل آموزش خلبانان F-35 هست و اسکادران آموزشی F-35 در همین پایگاه مستقر هست. بنابراین حمله‌ای که انجام شد، جمهوری اسلامی ایران با این حمله‌ای که انجام داد و حمله دقیق مشخص و نقطه زنی بود، ثابت کرد که همون جوری که دقیقاً با هدف مشخص و برنامه‌ریزی شده قبلی پایگاه نواتیم رو مورد حمله قرار داد، میتونه سایر اماکن استراتژیک اسرائیل رو هم مثل نیروگاه اتمی دیمونا مورد حمله قرار بده که سپاه چند سال قبل، فکر کنم 2 یا 3 سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم، توی یه مانوری که انجام داده بود عملیات حمله به دیمونا رو شبیه سازی کرد و با موفقیت این شبیه سازی رو به نتیجه رسوند و اون ماکتی که از دیمونا با تقریبا مقیاس 1:1 در واقع تو اون لوکیشن مستقر کرده بود منهدم کرد با موشک های نقطه زن. و دیشب ثابت شد که جمهوری اسلامی ایران در مراحل بعدی اگر لازم باشه حتی میتونه سایر اماکن استراتژیک اسرائیل رو مثل پایگاه مثل پایگاه نواتین با در واقع برنامه‌ریزی و هدفگیری قبلی مورد حمله قرار بده. نکته لازم به ذکر دیگه این هستش که در حمله دیشب در واقع پایگاه نواتیم، باید خدمتتون بگم که پایگاهی بود که از این پایگاه حمله انجام شد به کنسولگری ایران و در واقع منشأ حمله همین پایگاه نواتیم بوده. جمهوری اسلامی ایران با حمله‌ای که به پایگاه نواتیم انجام داد در واقع همون از اصل تناسب استفاده کرد، یعنی اصل تناسب در واقع بحث دفاع مشروع از همون اصل اومد استفاده کرد و به جایی حمله کرد که اونجا منشأ حمله علیه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و شهادت مستشاران نظامی کشور ما بود. نکته بعدی این هستش که آمریکا دیشب اعلام کرد که یعنی امروز صبح آمریکا اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواد وارد ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی ایران بشه و دست به حمله به جمهوری اسلامی ایران بزنه تو این عملیات و تو این حمله مشارکت نمیکنه. حالا خود بحث کنار کشیدن آمریکا از حمله و عملیات احتمالی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از چند منظر خودش واجد اهمیت هستش که حالا انشالله اگر فرصت شد تو پارت بعدی خدمتون عرض
میکنم. بسیار متشکرم و سپاسگزاریم از جناب دکتر کردی که به صورت واضح و صریح و کامل بیان فرمودند عملیات دیشب رو از بعد حقوقی و بین المللی. خب برمیگردیم به جناب دکتر سید محمود محمدی. خب آقای دکتر محمدی، حضرت عالی پژوهشگر امنیت ملی هستید و شاید این حمله دیشب در حقیقت از چند بعد و زاویه مورد بررسی قرار بگیره. یکی از زوایایی که خب بررسیش انجام شد و جناب دکتر کردی فرمودند بحث حقوقی و بین المللی و استراتژیک بودش. حضرت عالی، میخوام این سوال رو از محضرتون داشته باشم که در خصوص بررسی عملیات تنبیهی وعده صادق از بعد نظامیش، همچنین تسلیحاتی که مورد استفاده قرار گرفت، سختی عملیات در میانه پدافند چند کشور، خب چندین و چند کشور، حالا همونطور که در اخبار هم به صورت زنده دیشب تمامی مردم ایران داشتن از کانال‌های مختلف، شبکه‌های مختلف و وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ای استفاده می‌کردند، اومده بود که خب بعضی از کشورها مثل اردن و حالا شنیدیم عربستان و بعضی کشورهای دیگر در میانه راه پدافندشون عمل کرده و برخی از این پهپادها و موشک‌ها رو مورد اصابت قرار دادن. حالا صحت و سقمش و از اینکه میزان آتشی که بر روی سرزمین‌های اشغالی فرود اومد چقدر بود رو از بعد نظامی و مباحث امنیتی شما برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
بله. من دیگه تأکیدی رو ابتدای بحث داشته باشم و اون هم اینه که ما ایرانی‌ها مقدار زیادی در تبیین مشکل داریم. یعنی از این پدیده، من اسم اتفاق دیشب رو حمله نمیذارم، به نظرم پدیده
بله
نباید به راحتی عبور کرد و من اعتقاد دارم که به ویژه از حیث علمی تمام ابعاد و سطوح و لایه های این پدیده باید بررسی بشود.
بله.
و اگر ما بخوایم ابعادی بر این پدیده تعریف بخوایم بکنیم، یه بعدش بعد اقتصادی است از جهت هزینه هایی که رژیم صهیونیستی و امریکا و انگلستان برای تامین امنیت سرزمین های اشغالی کرده بودن. به هر حال بحث اقتصادیش مهم، هزینه های امنیتی.
بله.
در بعد حقوقی که آقای دکتر هم فرمودن، البته من یک مقدار اختلاف نظر جزئی هم دارم در این رابطه.
بفرمایید اگر
بله
مبحثی هست.
برای مثال در رسانه ها تبیین شد که اون ساختمونی که مورد هدف قرار گرفته جزء خاک ایرانه،
کنسولگریه.
خب شما میدونید ما به هر حال کنوانسیون های مرتبط با مسئولیت اماکن دیپلماتیک مردم به راحتی میتونن توی اینترنت سرچ کنن، مطالعه بکنن این رو. این رو در من استفاده کنم از بیانات دقیق رهبر انقلاب که ایشون فرمودن که عرفن جزء خاک ما محسوب میشه، یعنی اونجا بر اساس کنوانسیون ها مسئولیت داره، بخشی از خاکی کشور دیگه است که در اختیار ماست و مسئولیت داره.
بله.
ولی عرفن مال ما محسوب میشه، یعنی از نظر حقوقی مال ما نیست، عرفن مال ما هست.
درست.
نکته دوم در بعد حقوقی بحث دفاع مشروع هست. ببینید بحث دفاع مشروع غالبا ناظر بر قبل از حمله یا حین حمله است، یعنی قبل از اینکه تهاجمی صورت بگیره یا در حینی که تهاجمی صورت میگیره طرف مقابل یه پاسخی رو فوری ارائه میده.
بله.
البته این بحث رو خب بحث علمیه مفصل بین در واقع نظریه پردازهای حوزه حقوق بین الملل توش بحثه، منتها من فکر میکنم این اقدامی که ایران انجام داد در قالب دو تا اصل تعریف میشه، یکی اصل اقدام متقابل بود و دومی اصل بازدارندگی بود در حقوق بین الملل که مورد توجه باید قرار بگیره. یکی از ابعاد هم بُعد نظامی بود که حالا من الان در ادامه بهش میپردازم، بُعد سیاسی کار هست، بُعد دیپلماسی هست.
بله.
خیلی مهمه، یعنی لایه‌های این موضوع باید برداشته بشه.
حالا تا اونجایی که بتونیم تو برنامه امروز ان شاء الله.
این واقعا ساعت‌ها برنامه نیاز داره.
بله اون که قطعاً، ولی خب به صورت
بله.
مختصر و مفید
ان شاء الله
بررسی خواهیم کرد.
ان شاء الله. شما مثلا می‌بینید رهبر معظم انقلاب از کلمه تنبیه استفاده می‌کنن برای این کار. تنبیه. خب ما میدونیم و همه دیدیم و تحلیلگرها هم بهتر از دیگران میدونن این رو که اساساً حیثیت رژیم قاسم صهیونیست به غرب هست، یعنی اگر حمایت آمریکا و انگلستان به ویژه پشت این رژیم نباشه واقعاً شاید 24 ساعت هم نتونه دووم بیاره نسبت به تهدیدها و بحرانهای امنیتی که همواره باش مواجه بوده. خب من فقط در این حد اشاره کردم که این یک پدیده هست، باید بهش پرداخته بشه، ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادش بُعد نظامی است که مورد سوال حضرت عالی از بنده بود. ببین در بُعد نظامی، البته خب من نظامی نیستم، کارشناسای نظامی باید تو این رابطه بیشتر توضیح بدن، ولی اون میزانی که تحلیلم هست در رابطه با این موضوع، به هر حال باید جوانب مختلف بُعد نظامی هم تحلیل بشه.
بله.
برای مثال زمان وقوع این حمله هست، یعنی ایران در چه زمانی و در چه شرایطی این حمله رو انجام داد.
بله.
حجم آتشباری است که ایران تحمیل کرد به رژیم صهیونیستی. دیپلماسی نظامی بود که قبل از همین موضوعات به هر حال قبل از اینکه ایران بخواد در واقع اقدام متقابلی انجام بده، شما دیدید که وزرای خارجه کشورهای مدعی مثل فرانسه، آلمان خیلی رایزنی کردن، تلاش کردن به نحوی با میانجیگری ایران رو در واقع بلاک بکنن.
درست.
و خود عملیات هم باز به همین ترتیب، ببینید اینا در دانشکده ها با تدریس بشه. مثلا شما میگید بحث عملیات طوفان الاقصا رو مطرح میکنید، روس ها در تدریس علوم نظامی ید طولایی دارن. شما میدونید اینها سالیان پیش یک دانشگاهی داشتن که الان شده دانشگاه دوستی ملل.
درست.
این دانشگاه قبلا معروف بود به دانشگاه پاتریس لومونبا و اونجا علوم نحوه انقلاب ها رو تدریس میکردن که چطور در جوامع که در مختلف گروه های انقلابی بتونن انقلاب بکنن علیه حکومت وقت.
درست.
توفان الاقصا هم که انجام شد، باز روس ها این رو دو مرتبه گرفتن مطلب رو که آقا باید این عملیات تدریس بشه در دانشگاه. چطور میشه که در واقع یه گروه تحت محاصره اینطور از حیث اطلاعاتی، محاسباتی و نظامی بتونه یه ضربه شستی نشون بده به رژیم صهیونیستی که مدعی هژمون نظامی داره در دنیا. هیبت پوشالی به تعبیر ما، به تعبیر خودشون، یک هیبتی بر خودش ساخته و تعریف کرده. واقعا اینطور بود که اساسا حیات رژیم صهیونیستی به بازدارندگیش بود، یعنی کسی جرأت حمله نکنه به اسرائیل، حتی فکرش رو از سرش بیرون کنه که اصلا هم چیزی ممکن است اتفاق بیفته.
درست.
پدیده دیشب باید در دانشگاه نظامی تدریس بشه. چرا؟ شما ببین، کسی که این عملیات رو طراحی میکنه باید سامانه ها و سیستم های پدافندی دشمن رو خوب شناخته باشه. گنبد آهنین، اصلا چی هست گنبد آهنین؟ چه پوشش هایی داره؟ از چه مکانیزمی استفاده میکنه؟ چطور میشه اونو